کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه فوریه 2017 برابر با 2 اسفند ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. الف مثل آزادی بر ما شد ارزانی، آ مثل آب و برق شد مفت و مجانی، ب مثل یک باتوم در دست مردی شوم، روزی که می بارد بر ملتی مظلوم، پ پول ایرانی خاکش به سر گشته، در خواب می دیدم شاهی که برگشته، چون تجاوزگر در داخل زندان، دیگر نمیگویم از دختر ایران. سه سبت دوران شد افعال زشت ما، نفرین و لعنت بر محصول کشت ما، جه جنتی زنده پویا و پاینده، جه جنتی جگ شد اسباب هر خنده، چه چاه نفت ما پولش کجا رفته، پول زبان بسته آخر چرا رفته، چون حجاب زن از کودکی تا گور، یا با زبان خوش یا با زبان زور، خه مثل خلخالی آدم کشی عالی، با این همه جانی جایش ولی خالی، ده اول داعش محصول نادانی، خیلی شبیه ماست او در مسلمانی، زال اول ذلت بیچاره ملت، با این همه معتاد کو عامل و علت. ره اول رهبر، ره آخر رهبر، ما جملگی یک تن، او جمله بر ما سر. زه مثل زن، مثل زنهای معمولی، گفتم چرا میگفت از درد پولی. جه جند پوش شهر یک کودک کار است، این طفلک معصوم کارش به اجبار است. سین سایه ستار با عشق میرخسید، روزی بهشتی شد زیر کتک خندید. شین مثل یک شیاد بی رحم و بد رفتار، رحمت هزاران بار بر کرکس و کفتار. ساد صورت ناهید زیباتر از خورشید، اما اسید جهل او را زهم پاشید. زاد زجه انسان بر آسمان می رفت، شهریور جاله مرداد 67. تین چون تناب دار بالا و پرباریم، ما رتبه اول را در جهان داریم. ذات ظاهرش مثل پیغمبر خاتم، بویی نبرده او از خلقت آدم. این عمامه دور سر تاقود، فرجام هر تاقود آخر شود تابوت. قین غزه را باید با پول ایران ساخت، از پول نفت ما هر دفعه باید باخت. ف فتنگر یاغی مطرود و بی ایمان، 88% از مردم ایران. قاف مثل هر قتلی که جیره‌ای باشد، چون دانه تسبیح زنجیره‌ای باشد. کاف مثل کهریزک یک جای وحشتناک، چندین جوان پاک برده به زیر خاک. گاف مثل گورستان که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد. لام مثل لبنانی ارجح به ایرانی، این سفره پر بوده از شبهای بینانی. میم مثل مسئول، مسئول پاسخگو، پاسخ نمیگوید بر هر که اللهو. نون اول نعلین، نون آخر نعلین، هر فتنه هر جا شد زیر سر نعلین. واب اول والی، والی ولایت داشت، هر کس هر آنچه کاشت او مطلقاً برداشت. هه هسته ای گشته یک ملت خسته، با اندکی نرمش او هسته را بسته. یه یحتمل فردا شاعر قبین باشد، یا در رجای شهر یا در اوین باشد. سروده‌ای که شنیدید به نام الفبا به دست من رسیده که نمیدونم شاعرش کی بود، به هر حال بسیار زیبا بود. دوستان نازنین، با ترانه ای از فروهر برنامه رو شروع می کنیم. من زن ایرانی ام. Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain.
سرزمینم خاک افسونگر، دل خاور میانه، خاک تو تاریخ تو، مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم غیورم هم صبورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانی هم همسایه و هم نسل شیری، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم اهل تمدن، زاده پاس مثل دریا می خروشم، من خلیجم تا ابد پاس، من صدای ایرانم،
ما ندای ایرانی،
قبله من ایرانم،
ما فدای ایرانی.
در جهان ریشه داری، باغ پر برگ و باری، فرزندان کوروش نی قرین افتخاری،
بر پا خیز ایرانی، نران در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی.
من درد وطن دارم، یک سینه سخن دارم، من از پرچم ایران پوشینه به تن دارم.
We are the voice of Iran. We are all Nedas of Iran. We pray to Iran. We give our lives for Iran. We give our lives for Iran.
در این شهر نفسگی، این شهر پا به زنجیر، از جور این تتارا بر لب رسید جانم. در فصل جور و بیدار، با سینه سینه فریاد، من از صلح و آزادی ترانه ها میخوانم، ترانه ها میخوانم.
در پا خیز ایران، در خود زندانی، ایران قلب جهان است، تو در قلب جهانی.
سرزمینم خاک افسونگر، دل خوبر میانه خاک تو، تاریخ تو مردان گوید جاودانه.
شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. مرگ ناگهانی 10 پرستار در اثر سندروم کاروشی. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور از مرگ ناگهانی 10 پرستار طی سال گذشته بر اساس کار زیاد خبر داد. خبرگزاری مهر علی محمد آدابی در جشنواره فرهنگی و ورزشی پرستاران دهواز گفت ورزش برای پرستاری یک امر ضروری و واجب است. وی با اعلام اینکه در سال گذشته قریب به 10 نفر از همکاران پرستار در اثر سندروم کاروشی یا همان مرگ به علت کار زیاد جان خود را دست دادند، افسود بنده به دفعات این موضوع را هشدار دادم و به پرستاران گفتند که باید مراقب سلامت خودشان باشند. آدابی با اشاره به سختی کار حرفه پرستاری تاکید کرد به موانعت فرهنگی سازمان نظام پرستاری مأموریت دادم تا بسته‌ای را برای فعالیت‌های تفریحی رفاهی پرستاران تعریف کنند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور ضمن ابراز امیدواری از این که این بسته رفاهی و تفریحی برای پرستاران تا پایان امسال رونمایی شود تصریح کرد برگزاری تورهای گردشگری، انجام فعالیت‌های ورزشی و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در این بسته به آن توجه شده است و همچنین بر ضرورت تغذیه سالم، تحرک، پرهیز از غذاهای ناسالم، انجام آزمایش سلامت و همچنین حفظ تعادل در زندگی روزمره به عنوان یک پکیج برای سالم ماندن جامعه پرستاری از خطرات حرفه پرستاری نام برد. که این مسئله هم در ایران در شرایط فعلی امکانش بسیار کمه. منبع حکومتی اعلام کرد سبد غذایی به کارگران فقیر نرسید. در حالی که کارگران فقیر و نیازمند این روزها با حداقل حقوق 800 هزار تومانی از عهده امرار معاش بر نمی آیند، اما مشمول سبد امنیت غذایی هم نشدند. مدیر کل رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می گوید امکان توزیع این سبد حمایتی برای کارگران فراهم نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در راستای اعلام توزیع سبد امنیت غذایی، گروه‌های کارگری که حداقل حقوق 800 هزار تومانی می‌گیرند، از وزارت کار درخواست کردند تا کارگران هم مشمول دریافت بسته امنیت غذایی قرار گیرند. حتی با ارسال نامه‌ای به وزارت کار بر لزوم جلوگیری از حذف نام کارگران از دریافت بسته امنیت غذایی تأکید کرده بودند، اما وزارت کار موفق به این کار نشد. پس از اعلام جامعه هدف بسته امنیت غذایی، مجدد گروه‌های کارگری از وزارت کار خواستند تا کارگران هم جزو مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی قرار گیرند و حتی با ارسال نامه‌ای دیگر خواستار جلوگیری از حذف نام کارگران از دریافت بسته امنیت غذایی شدند، اما به نتیجه نرسید. گزارش این که خوزستانی هر روز بحرانی‌تر از دیروز. از افزایش بیماران سرطانی و تنفسی تا خسارت به کشاورزان، بی توجه مسئولان کشوری و انفعال مسئولان استانی به بهبود وضعیت خوزستان، با این مسئولان خوشبین نیستم. سازمان محیط زیست قدرت ندارد روزگاری آن را با آبادان و اروند، کارون و ساحلش و خونگرمی و مهمان نوازی مردمش می شناختند، ولی حالا وقتی اسمش را می شنویم ناخودآگاه یاد گرد و خاک، تنگ نفس، قطعی برق، محرومیت و البته نفت و پول نفت می افتیم. روزی لب کارون گل بارون بود، ولی حالا لب کارون گل بارون شده است و این از قصه پر قصه خوزستان. تو دهنی دختر شطرنج باز به حکومت خامنه ای. به دنبال حضور بدون حجاب شطرنج باز ایرانی در تورنمنت جبل الطارق و مسابقه دادن برادر او با یک شطرنج باز اسرائیلی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد دستگاه‌های امنیتی با رئیس فدراسیون شطرنج شده است. به گزارش بی بی سی، برنا درخشانی 15 ساله با الکساندر هوزمان از اسرائیل مسابقه داد و دورسا درخشانی شطرنج باز 18 ساله بدون حجاب در این مسابقات حاضر شد. احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفت آیا وزارت ورزش روی این مسائل نظارتی ندارد؟ کنترل و برخورد با این موضوع در حیطه کاری دستگاه امنیتی است؟ پیشتر برگزاری مسابقات قهرمانی شطرنج زنان جهان در تهران با حجاب اجباری با انتقاداتی مواجه شد، از جمله نازی پایک دیزه، شطرنج باز امریکایی گرجی و استاد بین‌المللی شطرنج. در گفتگوی با روزنامه تلگراف، خواستار تحریم مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شده بود. پس از دعوت دو شطرنج باز بین‌المللی برای تحریم مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری، مهرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج گفت ضد انقلاب ها به دنبال جوسازی هستند تا مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان جهان در کشورمان برگزار نشود. تحریم جدید به دلیل اهانت به سربازان امریکایی. سناتور امریکایی تاکید کرد رژیم ایران انواعی را که در پی رفع تحریم‌ها به دست آورد نه برای ساخت راه‌ها، پل‌ها و بیمارستان‌ها، بلکه برای ضربه زدن به خاورمیانه به کار گرفت و باید هزینه این اقدام خود را نیز بپردازد. یک سناتور جمهوری خواه اعلام کرد که طرحی برای وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت ایران را در دست دارد که در آینده نزدیک به کنگره خواهد برد و دلیل این طرح را اقدامات بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه اعلام کرد. لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا یک شنبه طی سخنانی در نشست امنیتی مونیخ آلمان از طرح جدیدی برای وضع تحریم‌ها علیه رژیم ایران خبر داد. وی گفت اهانت به سربازان امریکایی و انجام آزمایش‌های موشکی که نقض قطعنامه سازمان ملل است از دیگر دلایل تقدیم این طرح به کنگره است. به نظر می‌رسد اهانت به سربازان امریکایی اشاره به موضوع دستگیری شماری از نظامیان امریکایی در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران است که سال گذشته دستگیر شدند. و خبر آخر این که انگلیس و مراقبت رژیم ایران در خلیج فارس را گفته است که هستیم. مقام وزارت دفاع انگلیس خبر داده که این کشور اینک چشم به حضور پررنگتر هوایی در آسمان منطقه دارد. به گزارش فارس، در حالی که انگلیس به تقویت حضور نظامی خود در خلیج فارس مبادرت می نماید، مقام ارشد وزارت دفاع انگلیس در سخنرانی ضمن بیان اهمیت خلیج فارس و خاورمیانه برای این کشور مدعی پایش ایران شد. به نوشته روزنامه اماراتی نشنال، سرلشکر تام بکت، مشاور ارشد امور خاورمیانه وزارت دفاع انگلیس در سخنانی با خطاب قرار دادن ایران گفت با هوشیاری مراقب تهدید از جانب ایران هستیم و یک خلیج فارس با ثبات برای ما مهم است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن ترانه گل مریم با یک اجرای جدید و زیبا جلب میکنم. با هم این کار زیبا رو میشنویم که با ارکستر سمفونیک اجرا شده.
برگ بیدار سیدنی در اونر پرشید وقتی اون رسید که بریم به صحرا. آی نازنین مریم چانه مریم چشماتو بکن من رو صدا کن بشیم روونه بریم از خونه شونه بشونه به یادی اون روزا. آی نازنین مریم باز دوباره صبح شد من هنوز میدارم کاش میخوابیدم تو رو خود میدیدم
باران با ترانه می خورد بر بام خانه، خانم کو خانت کو، آن دل دیوانت کو، روزهای کودکی کو، فصل خوب سادگی کو. یادت آید روز باران گردش یک روز دیرین، پس چه شد دیگر کجا رفت خاطرات خوب و شیرین؟ باز باران بی ترانه بی هوای عاشقانه، بی نوای عارفانه در سکوت ظالمانه، خسته از مکر زمانه، غافل از حتی رفاقت، خاله ای از عشق و نفرت، اشکهایی طبق عادت، قطره هایی بی تراود روی دوش آدمیت. می خورد بر بام خانه. سلام دوستان، وقتی همگی به خیر و خوشی، امیدوارم که مثل همیشه شاد و سلامت باشید. صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی؟ گفتمش در پاسو تو چقدر حساسی؟ تن من گر تنهاست دل من با دل هاست، دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم.
یادشان در دل من، قلبشان منزل من، صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق. تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من. بله دوستان گلم، یادمون نره همیشه قدر دوستای خوبمون رو بدونیم و کنارشون احساس آرامش داشته باشیم. پایه دوستی رو باید محکم کرد تا تو زندگی کسی رو به نام رفیق داشته باشیم، چون یک رفیق میتونه همیشه کنارمون باشه قبل از هر کس دیگه ای. یک تیر تنها وقتی میتواند پرتاب شود که به سمت عقب کشیده شود. وقتی زندگی شما را با سختی ها به عقب میکشد، میخواهد شما را به سمت چیزی عالی پرتاب کند. و اما ادامه داستان زنان شیفته. دوستان عزیز، من سعی دارم از هر بخش این کتاب قسمت های ضروری رو براتون اجرا کنم، چون اگه بخوام کل کتاب رو براتون بخونم امکان داره خسته کننده باشه براتون. به هر حال نیت من اینه که مفهوم کتاب رو با مثالایی که براتون میخونم به طور کامل بتونید متوجه مسائل بشید و ازش بهره ببرید. مری جین 30 سال زندگی زناشویی با یک معتاد بیکار. با پیتر در یک میهمانی آشنا شدم. کتی پوشیده بود که در ناحیه آرنجا روی آستینش وصله‌هایی دوخته بود و پیپ می‌کشید. با حال اندوهی بر چهره‌اش داشت. به شدت تحت تأثیرش قرار گرفتم. به فکرم رسید که اگر بتوانم به قدر کافی به او محبت کنم، بخواهد با من حرف بزند. آن شب با هم حرف زدیم، اما حتی یک لحظه در چشمانم نگاه نکرد. ذهنش جای دیگری بود و من پیوسته سعی داشتم همه توجهش را به خودم جلب کنم. با پدرم هم دقیقاً اینگونه بودم. در دوران کودکی من او حضوری نداشت. ما بسیار فقیر بودیم. پدر و مادرم هر دو در شهر کار می‌کردند و اغلب بچه‌ها را در خانه به حال خود رها می‌کردند. همیشه دلم می‌خواست پدرم به من توجه کند. احساس مری جین به پدرش در بسیاری از زنان شیفته مشاهده می‌شود. او پدرش را به شدت دوست داشت و او را تحسین می‌کرد و می‌خواست زمان بیشتری را با او بگذراند. پیتر که از مری جین بزرگتر بود، خیلی زود جای پدر او را پر کرد. برای مری جین چیزی از این مهم‌تر نبود که توجه پیتر را به خود جلب کند. در واقع او پیتر را برای همسری می‌خواست، زیرا مانند پدرش بود که جلب کردن توجهش دشوار می‌نمود. مردانی که زنان شیفته را انتخاب می‌کنند، اما مردانی که با زنان شیفته ازدواج می‌کنند چه حال و روزی دارند؟ در برخورد نخست با زنان شیفته چه برداشتی پیدا می‌کنند؟ نمونه‌های زیر مجموعه‌ای را توضیح داده‌اند. چارلز 65 ساله، مهندس بازنشسته با دو فرزند، متارکه کرده، دوبار ازدواج کرده و پس از مرگ همسرش تنها زندگی می‌کند. 2 سال است که هلن مرده، او زن دوم من بود. زن اولم ژانت هنوز در همین شهر با شوهر جدیدش زندگی می‌کند. در محیط کار با او آشنا شدم. یکی از روزها به او قهوه تعارف کردم و دقایقی با هم حرف زدیم. به او گفتم که ازدواج کردم و از مشکلات زناشویی برایش گفتم، اما ابدا قصد نداشتم با او رابطه داشته باشم. من از اینکه با زن و فرزندانم بودم خوشحال بودم، اما ملاقات با هلن همه چیز را تحت شعاع قرار داد. هلن تنها بود و می گفت حتی به داشتن رابطه اندک با من راضی است. سرانجام ژانت متوجه رابطه من با هلن شد و از من خواست که یا او را ترک کنم و یا هلن را. سعی کردم با هلن قطع رابطه کنم، اما نشد. سرانجام ژانت طلاق گرفت. پس از ازدواج با هلن او سر شده بود و دیگر زن علاقه مند گذشته ها نبود. او تا وقتی با من ازدواج نکرده بود زن مؤثرتری بود. تا وقتی که هلن مرد، رابطه ما به همین شکل سرد و بیروح ادامه یافت. در اینجا آنچه نیازمند توضیح است، تغییر ناگهانی رفتار هلن است. هلن خواهان چیزی بود که آن را در اختیار نداشت. او به هیجان و تعلم عاطفی، عشق ورزیدن به مردی که در اختیار او نبود نیاز داشت و بعد چون دیگر برای او نیاز به تلاش برای رسیدن به چارلز باقی نمان نسبت به او سرد شد. هلن در تمامی مدت که با چارلز علاقه نشان می‌داد، در نقش زنان شیفته که محبت بی‌تناسب دارند ظاهر شده بود. او دردمندانه و با اشک و آه خواهان مردی بود که به وی تعلق نداشت. اما وقتی ازدواج کرد، عشق و علاقه اش را نسبت به چارلز از دست داد. راسل 32 ساله، مددکار اجتماعی. تا 7 سالگی با مادرم زندگی می‌کردم. بعد از ازدواج مجددش از خانه فرار کردم و کمی بعد از زندان سر در آوردم. وقتی با مونیکا آشنا شدم 15 سال بیشتر نداشت. احساس کردم دختری به شدت با محبت است. من عاشق او شدم، با اینکه دوباره راهی زندان شدم، اما مونیکا به مدت 2 سال همه روزه برایم نامه های محبت آمیز می نوشت و بعد از آزادی از زندان او با گرمی به استقبالم آمد. در نظر مونیکا گناهی به گردن من نبود، برای همه کارهایم توجیه می آورد. بعد از آزادی از زندان به شدت تلاش کردم تا موفق شدم و توانستم ادامه تحصیل بدهم. وقتی شرایط ما دشوار بود، روابط ما بسیار خوب بود، اما وقتی مشکلات از میان رفتند و ما به آنچه می‌خواستیم رسیدیم، مونیکا هر روز عصبانی‌تر می‌شد و سرانجام مرا ترک کرد. هرچه وضع مالی ما بهتر می‌شد، بر ناراحتی‌های او اضافه می‌گردید. فکر می‌کنم دلیلش این بود که دیگر نمی‌توانست به حال من تأسف بخورد. وقتی راسل مونیکا را ملاقات کرد، تحت تأثیر نگاه‌های ملایم و پرمهر او قرار گرفت. مونیکا نه تنها راسل را به عنوان آدمی بد و نااهل رد نکرد، بلکه با علاقه و از روی محبت به مسائلش توجه کرد. به نظر می رسید که مونیکا از عشق، ثبات پایداری و مداومت کافی بهره دارد تا با هر اقدامی که راسل بکند و هر اتفاقی که برای او بیفتد برخورد کند. آنچه هیچ کدام از این دو جوان متوجه آن نبودن این بود که مونیکا تا زمانی میتوانست در خدمت راسل باشد که راسل در خدمت او نباشد. نکته مهم این است که به نظر میرسید راسل نمیتواند کسی را عمیقا دوست بدارد و حال آنکه مونیکا با مهربانی از عهده انجام این کار برمی آید. اما هر دوی آنها در کار دوست داشتن صمیمانه با دشواری روبرو بودند. به همین دلیل وقتی نمیتوانستن با هم باشند، شریک زندگی یکدیگر بودند و وقتی شرایط برای در کنار هم قرار گرفتن آنها فراهم شد، از یکدیگر جدا شدند. فصل 6، دیو و دلبر. در این فصل با الهام از داستان دیو و دلبر میخواهیم به یک انحراف فرهنگی اشاره کنیم. القایی که میگوید اگر زنی مردی را به قدر کافی دوست داشته باشد، میتواند او را تغییر دهد. زنانی که گرفتار محبت بی‌تناسب هستند، نیاز دارند که نزدیکترین بستگانشان را به شکلی کنترل کنند. نیاز به کنترل دیگران از دوران کودکی نشأت می‌گیرد. زمانی که کودک احساسات قدرتمندی مانند هراس، خشم، تنش، احساس گناه، احساس شرم و دلسوزی و ترحم به حال دیگران و خود را تجربه می‌کند. کسی که در این شرایط بزرگ می شود به قدری تحت تأثیر این عواطف قرار می گیرد که اگر نتواند روشی برای حراست از خود پیدا کند، ذلیل و ناتوان می شود. همیشه ابزار او برای حمایت و حراست از خود شامل مکانیسم دفاعی قدرتمندی به نام انکار می شود. این مکانیسم به خصوص برای نادیده گرفتن اطلاعاتی که نمی‌خواهیم با آن روبرو شویم مفید است. برای مثال برای اجتناب از ترک فرزندان بزرگ شده، ممکن است بزرگ شدن آنها را منکر شویم و یا ممکن است برای ادامه خوردن غذاهای مورد علاقه مان در آینه نگاه کنیم و متوجه چاق شدن و تنگ شدن لباسهای مان نشویم. حال ببینیم چگونه می شود و چه اتفاقی می افتد که یک دختر کوچک به زنی بزرگ تبدیل می شود که محبت بیش از اندازه و بی‌تناسب می ورزد. در خانواده‌های ناسالم و بد کارکردی همیشه به انکار واقعیت برمی‌خوریم. ممکن است کودکی که پدر و مادرش مرتب مجادله می‌کنند، دوستش را دعوت کند تا شب پیش او بماند. وقتی این دوست در منزل او حضور دارد، صدای مشاجره پدر و مادر تا دیر وقت هر دو را بیدار نگه می‌دارد. کودک مهمان از دوستش می‌پرسد: پدر و مادرت چرا اینقدر با صدای بلند حرف می‌زنند؟ دختر کوچک که خجالت کشیده میگوید نمیدانم، و بعد با احساسی بد در رخت خوابش دراز میکشد. اما منازعه پدر و مادر و داد و فریادشان همچنان بلند است. دختر مهمان در روزهای بعد احساس میکند دوستش سعی دارد از او فاصله بگیرد. دختر کوچک از دوستش فاصله میگیرد، زیرا او به راز زندگیش پی برده و در مقابل انکار از او بیشتر فاصله میگیرد. نزاع پدر و مادر به قدری خجالت آور است که کودک سعی میکند آن را انکار کند. زنی که از روی عادت انکار و کنترل را اعمال میکند به شرایطی جذب میشود که این خصوصیت را بطلبد. انکار با دور نگه داشتن او از واقعیت ها او را اسیر روابطی مشکل زا می کند. از این رو از تمام مهارتش استفاده می کند تا اقدامی به منظور کمک و کنترل انجام دهد تا شرایط تحمل پذیرتر شود، اما در ضمن منکر این می شود که در شرایط بدی به سر می برد. کانی 32 ساله، متارکه کرده، مادر یک پسر 11 ساله. پدر و مادرم همه روزه سر شام و نهار و بهتر بگویم در هر لحظه از روز با هم مشاجره می کردن. در تمامی این لحظات من طوری وانمود می کردم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. به آنها لبخند می زدم یا برایشان لطیفه‌ای تعریف می کردم. می خواستم هر طور شده حواسشان را پرت کنم، در حالی که درونش پریشان بود. 20 ساله بودم که با کنت ازدواج کردم. احساس کردم به کمک‌هایی احتیاج دارد که من میتوانم به او کمک بکنم. تقریبا تمام تصمیمات زندگی من را من میگرفتم. یکی از روزها متوجه شدم که او با زنی دیگر رابطه دارد. میتوانستم با او برخورد کنم و یا بگذرم. راه دوم را انتخاب کردم و از آن لطیفه‌ای ساختم، چون نمیخواستم مثل پدر و مادرم نزاع کنم. من و کنت 12 سال بعد از هم جدا شدیم. او شبها منزل را ترک میکرد و در 5 سال گذشته هفته 6 شب را در خانه نبود. هرگز از او نپرسیدم که کجا میروی. بر این اعتقاد بودم که او آنقدر باهوش نیست و من باید کمکش کنم، اما هرگز به ذهنم نرسید که او دقیقاً مطابق میل و خواسته اش رفتار میکند و من توان تغییر او را ندارم. پسرم به شدت ناراحت بود، اما نمیگذاشتم ناراحتیش را منعکس کند. برایش لطیفه میگفتم و حتی اجازه ندادم هیچ یک از آشنایان هم از مشکلاتم با خبر شوند. مکانیسم انکار دقیقاً همین مثال‌ها هستند. اینکه کانی توانست سالها با مردی زندگی کند که اوایل او را هر از گاهی چند ساعتی ترک می‌کرد و بعد شب‌ها را بیرون از منزل می‌ماند، و اینکه در تمام مدت حتی یک بار از او نپرسید که ساعت غیبتش را چگونه می‌گذراند، نشانه انکار شدید اوست. کانی نمی‌خواست بداند که چه اتفاقی می‌افتد. او علاقه به جنگ و منازعه نداشت و از همه مهمتر نمی‌خواست که وحشت دوران کودکی دوباره در او شکل بگیرد. بعد از دوران رواندرمانی او آموخت که مکانیسم انکار را کنار بگذارد. توانست سوالاتش را مطرح کند، نظراتش را ابراز بنماید و درباره نیازها و خواسته هایش حرف بزند. فصل 7، وقتی احتیاط‌ها یکدیگر را تغذیه می‌کنند. زنان اغلب سوای داشتن روابط اعتیادی با مردان با ناراحتی‌های دیگری نیز روبرو می‌شوند. یکی از مشکلاتی که در این زنها دیده می‌شود، عادت به پرخوری، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و وابستگی‌های دیگر است. دلیل روشنی دارد، هرچه ما به مواد مضر و نیز غذا وابستگی بیشتری داشته باشیم، گناه خجالت و هراس بیشتری احساس می کنیم و بیشتر از خودمان بدمان می آید. وقتی بیش از پیش احساس کسالت و تنهایی می کنیم، ممکن است بخواهیم این نومیدی را از طریق ارتباطی که با همسرانمان داریم جبران کنیم. از آنجایی که نسبت به خود احساس بسیار بدی داریم، ممکن است بخواهیم با مردی ازدواج کنیم که این احساس بد ما را از میان بردارد. و چون خود ما را دوست نداریم، محتاج مردی می شویم که دوست داشتنی بودن ما را به ما خاطر نشان سازد. می خواهیم ما را متقاعد کند که دوست داشتنی هستیم. به عبارت دیگر، همسر را برای این می خواهیم که تعلم ما را از میان بردارد. فصل 8، مردن به خاطر عشق. مارگو 35 ساله، متارکه کرده. 20 ساله بودم که با شوهر اولم ازدواج کردم. در همان روز نخست دانستم که وحشی و سرکش است. سر گوشش می جنبید. فکر می کردم بعد از ازدواج تغییر می کند، اما این اتفاق نیفتاد. در منزل بدرفتار بود و دخترمان را کتک می زد. مشاجرات ما بالا گرفت تا اینکه طلاق گرفتم. وکیلی که طلاق مرا گرفت شوهر دومم شد. مطمئن بودم که حالا همه چیز به خیر و خوشی سپری خواهد شد. دخترم را در کودکستان گذاشتم و خودم به کالج رفتم. تا اینکه یکی از روزها دخترم گفت که شوهرم به او نظر جنسی دارد. بدون اطلاعش وسایلم را جمع کردم و با دخترم خانه را ترک کردیم و از آن زمان به بعد با دخترم مستقل زندگی می کنیم. با همسر سومم در دانشگاه آشنا شدم. مردی که در تمام مدت عمرش فقط درس خوانده بود و هرگز شغلی اختیار نکرده بود، فکر کردم این همان مرد آرزوهایم است. مردی تحصیل کرده، جدی و با مطالعه. با او ازدواج کردم و برای اینکه وفاداری عشق و صداقتم را به او ثابت کنم، تمام ارثیه پدریم را به او دادم. او پولها را گرفت و به یک سازمان مذهبی اهدا کرد و کمی بعد به من اطلاع داد که می‌خواهد از من جدا شود. من به شدت متأثرم، اما هنوز هم معتقدم اگر مرد مناسبی پیدا کنم خوشبخت خواهم شد. مارگو در تمام طول زندگی جلب مردانی شده بود که نه آنها را دوست داشت و نه به آنها اطمینان می‌کرد. با اینکه می‌دانست تا این زمان در انتخاب همسر ناموفق بوده، به علت موفقیتش پی نمی برد. برای او زندگی بدون مرد مفهوم نداشت. او در کودکی با پدرش مشاجره می کرد و بعد هم در ازدواج‌های مختلف با شوهرانش. بسیاری از زنان تحت تأثیر شرایط نامناسب اقتصادی احساس می کنند که باید مردی از آنها حمایت کند. اما مشکل مارگو این نبود. او شغل پردرآمدی داشت. او به داشتن رابطه و آن هم رابطه بد با مردان معتاد شده بود. در خانواده پدری او، مادرش، خواهران، برادران و نیز خودش مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند. آنها با کمی درآمد عدم تأمین مالی و رنج و ناراحتی زندگی می کردن. این ناراحتی های عاطفی و احساسی تأثیر نامطلوبی بر روحی و روان او گذاشته بود. مارگو تحت تأثیر این رو حیات جلب مردهای ناسالم می شد. مردانی بد مشرب، بد زبان، غیر قابل پیشبینی، فاقد مسئولیت و بی تفاوت. اکنون اجازه دهید ببینیم چه کاری از مارگو ساخته است. مارگو در واقع دو انتخاب بیشتر ندارد. می تواند همچنین به جستجوی خود برای یافتن همسر کامل و بی عیب و نقص ادامه دهد و در نهایت به مردانی برسد که قبلا تجربه کرده است. راه دیگر که بسیار دشوارتر است این است که به انگاره های رفتاری بیمارگونه اش توجه کند. باید ببیند چه عاملی سبب شده اند که او جلب مردانی از این دسته می شود. متاسفانه بسیاری از زنان نظیر مارگو مترسک یافتن مردی معجزه‌گر هستند تا آنها را به شادی و خوشبختی برسانند و بسیاری هم همچنان به دنبال تغییر دادن و اصلاح و کنترل مردی هستند که در حال حاضر با او زندگی می کنند. به کسانی که براستی خواهان بهبودی هستند توجه به توصیه های ارائه شده در فصل بعد را توصیه می کنیم. بله دوستان عزیز، تا اینجا وقت برنامه‌مون تموم شد و در هفته آینده بخش دیگر از این کتاب رو برای شما با کمال میل میخونم. امیدوارم که ازش بهره ببرید. با یک ترانه شاد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
با سپاس از نسیم، درخواستی نسیم ترانه اوجانیاس که با هم دیگه گوش میکنیم. شنوندگان عزیز، فکر مثبت از فیزیوتراپی هم موثرتر است. درباره تاثیر مغز روی بدن هرچه بگوییم کم گفتیم. محققان در آخرین تحقیقات دریافتند که آنچه در ذهن افراد می‌گذرد حتی روی دردهای آرتروزی هم می‌تواند تأثیر بگذارد. ساینس دیلی در این مورد نوشته است فعالیت ذهنی مثبت می‌تواند دردهای مفصلی را کم کند و حتی از فیزیوتراپی هم تأثیرگذارتر باشد. محققان در این بررسی با کمک یک گوشی هدفون افراد را در معرض موسیقی آرامی قرار دادند و حین پخش موسیقی رایحه لیمو و عطر رز را هم همراه با نوری ملایم در فضا پخش کردند. آنها از افراد خواستند که به موسیقی گوش کنند و فکرهای مثبت را در ذهنشان بپرورانند و جالب اینجا بود که با این تمرین درد 85% افراد آرام گرفت. به همین دلیل محققان توصیه می‌کنند که برای آرام کردن دردهای مفصلی و عضلانی چشم‌هایتان را ببندید و کمی مثبت فکر بکنید. با سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا یک شنبه اند ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از حمیرا برنامه را به پایان می‌رسونیم. عالم عشق.
Shh.